مرگ ویدنیوستون همچنان با واکنش‌های بین‌المللی روبروست. در تازه‌ترین واکنش، روز دوشنبه نلسون ماندلا، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی، مرگ او را تسلیت گفت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همراه ما باشید. وارد نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. امیدوارم که شرایطی داشته باشید و فرصت کنید ادامه برنامه امشب رو بشنوید، به خاطر اینکه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه در ادامه و بعد از اون هم میریم سراغ برنامه ثابت دوشنبه شب ها که درباره کارگران هست، برنامه کارنامه. همراه ما باشید، بعد از خبرها براتون بیشتر توضیح میدم در مورد ادامه مجله شامگاهی. الان بریم سراغ رضا جمالی با خبرهای تازه که به خودش آورده. یه بار دیگه بهت سلام میکنم رضا.
ممنون از شب بر تو و شنوندگان بخیر باشه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بمب‌گذاری های روز دوشنبه در هند و گرجستان را به ایران نسبت داد. بنیامین نتانیاهو در دیدار با نمایندگان حزب لیکود در پارلمان با اشاره به اینکه اسرائیل در ماه‌های اخیر چندین حمله را در آذربایجان، تایلند و دیگر کشورها خونسا کرده، گفت در تمامی این موارد عناصر پشت آنها ایران و شاگردش حزب الله بودند. روز دوشنبه خودروی سفارتخانه اسرائیل در دهلی نو هدف انفجار بمب قرار گرفت و 4 نفر زخمی شدند. در خودروی یکی از کارمندان سفارت اسرائیل در تفلیس پایتخت گرجستان نیز بمبی کشف و خونسا شد. فرستاده ویژه چین به تهران خواستار همکاری بیشتر جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. ما جاوشی، معاون وزیر خارجه چین که روز یکشنبه وارد تهران شد، هدف از سفر 2 روزه‌اش به ایران را گفتگوی صریح درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی عنوان کرده است. فرمانده ناوگان 5 ایالات متحده در بحرین اعلام کرد نیروی دریایی آمریکا همکنون آمادگی هر گونه برخورد با ایران را دارد. دریادار مارک فاکس گفت نیروی دریایی آمریکا خود را برای شرایط متفاوت آماده کرده است. فرمانده ناوگان 5 آمریکا ضمن اذعان به توانایی‌های نظامی ایران تصریح کرد نیروهای زیر فرمانش بر روی گزینه‌های احتمالی گسترده‌ای کار کردند. وکیل مدافع کریستوفر تپین، بازرگان بریتانیایی که به اقدام برای فروش تجهیزات نظامی به ایران متهم شده، گفته است که حکم استرداد موکلش نهایی شده و او در چند روز آینده به آمریکا فرستاده خواهد شد. مقامات آمریکایی آقای تپین را به توطئه برای فروش باتری‌های مخصوص موشک‌های هاوک به ایران متهم کردند. دادستانی ایالت تگزاس میگوید تپین در سال 2006 به ماموران مخفی آمریکا که خود را به عنوان مشتریان ایرانی معرفی کرده بودند، پیشنهاد کرده بودند هر باتری را به قیمت 25 هزار دلار به آنها بفروشد. طالبان مرگ عبیدالله آخوند، معاون این گروه را تایید کرد. سخنگوی طالبان روز دوشنبه گفت که مقامات پاکستانی اخیراً به بستگان عبیدالله آخوند خبر دادند که وی در ماه مارس سال گذشته به دلیل بیماری قلبی در زندانی در پیشاور درگذشته است. عبیدالله آخوند که در دوران حکومت طالبان بر افغانستان وزیر دفاع بود، در سال 2007 در شهر کویته پاکستان دستگیر شده بود. و خبر آخر این که محمد پارسا، رئیس سندیکای برق جمهوری اسلامی، اخطار کرده است که در صورت اختصاص نیافتن بودجه مناسب برای بخش نیرو و برق در سال آینده نزدیک شاهد خاموشی و قطع برق خواهیم بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، از کل مبلغ 3500 میلیارد تومان طلب پیمانکاران برق، تنها 6% این مبلغ به صورت نقدی به پیمانکاران پرداخت شده است.
متشکرم، رضا جمالی بود. خبرهای تازه رو شنیدید، اما مشروع خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید روی وبسایت ما radiofarda.com پیدا کنید. در ایران اگه هستید مطمئناً مشکل فیلترینگ دارید و اگر دوست دارید میتونید نرم افزار سایفون 3 رو از ما دریافت کنید برای عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران. ایمیل بزنید به proxy@radiofarda.com تا این نرم افزار همکارانم هم در بخش وبسایت براتون بفرستن. نمای دور نمای نزدیک اسم برنامه‌ای هست که در اون مهتاد قاسم‌فر تلاش می‌کنه درباره یکی از مسائل روز هفته گذشته جزئیات بیشتری رو از زاویه‌های مختلف در این بحث مطرح کنه. و دوشنبه شب‌ها بعد از نمای دور نمای نزدیک درباره کارگران هم می‌شنویم در برنامه کارنامه با بهروز کارونی. همراه ما باشید. اول نمای دور نمای نزدیک و بعد هم کارنامه رو خواهید شنید.
نمای دور نمای نزدیک.
موسیقی محمد تقی مصباح یزدی نه فقط به دلیل تفکرات رادیکالش در باب نظریه ولایت فقیه و یا بی‌اعتبار دانستن رأی و نظر مردم در نظام دینی و یا تقدیس حکومت اسلامی در برابر جمهوری اسلامی است که در سالهای اخیر هر ازگاه در مرکز توجه بوده، بلکه درباره نقش پیدا و پنهانش در تربیت نیروهای لباس شخصی برای نظام و توجیه دینی و فقهی آنان همواره فردی بحث برانگیز بوده است. این روحانی 78 ساله یزدی که از مخالفان سرسخت همشهریش محمد خاتمی هم بود، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی را با بودجه هنگفت دولتی بنیاد نهاد و اداره می کند. مؤسسه ای که گفته می شود وظیفه‌اش تربیت طلابی است که در مسیر تندروانه مصباح یزدی برای اهدافی دراز مدت آموزش می بینند. در انتخابات سال 88 گفته شد که 15,000 نفر از این طلاب روانه منابر و مساجد شهرها و روستاها شدند تا برای محمود احمدی نژاد رأی جمع کنند و حالا یکی از شاگردان سرشناس او در گفتگویی با سایت خبری رجا نیوز میگوید که مصباح در پی تشکیلاتی عظیم است، متشکل از نیروهایی که طی 30 سال گذشته تربیت کرده است. اما واقعا چقدر میتوان این حرفا رو جدی گرفت؟ نقش واقعی مصباح و جایگاه آینده او در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این باره نظر دو فعال سیاسی را در این برنامه جویا خواهیم شد. با من مهرداد قاسمفر در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه خواهید بود. از علی مزروی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره پیشینه محمد تقی مصباح یزدی میپرسم.
ببینید آقای مصباح در واقع دلاز تاریخی زندگیش نظر کنیم فراز نشیب داشته دیگه. در دوره قبل از انقلاب در سالهایی که انقلاب اوج میگرفت ایشون با انقلاب مخالف بود و هیچ در واقع همراهی با انقلاب نمیکرد. در دهه اول انقلاب هم که امام زنده بود خب ایشون هیچ میدانگاهی پیدا نکرده بود و بیشتر به آموزش و کادرسازی می‌پرداخت. از زمانی که آیت الله خامنه‌ای رهبری رو در اختیار گرفت تشخیص داد که میتونه در واقع به ایشون نزدیک بشه و از این زمان ما شاهد حضور فعال ایشون هستیم در عرصه سیاست. بیشترین تلاش هم ایشون برای تاثیرگذاری روی نیروهای سپاه داشته.
رضا علیجانی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی هم از کارنامه مصباح یزدی از سالها پیش چنین میگوید.
آقای مصباح نقش مهمی در آموزش نیروهای سپاه و بسیج و نیروهای لباس شخصی داره و مانند مربیای بدنساز تیمای ورزشی میمونه که برای آماده سازی اونها ازش استفاده میشه. خب ایشون از دیرباز، یعنی از قبل از انقلاب، به عنوان یک روحانی تند به لحاظ اخلاقی و روانی و تندرو در برخورد با روشنفکران شناخته میشه. ایشون قبل از انقلاب به شدت علیه دکتر علی شریعتی بود، بعد از انقلاب هم به شدت علیه روشنفکران و مشخصا در آتو دکتر سروش این تند روی رو داشت. اخلاق تند ایشون و مشی تند و سختگیرانه ایشون در قوم معروفه و همین ویژگی در افکارش هم باستاب داره و ایشون از کسانی است که در بدنه طیف بیت رهبری، طیف خامنه ای، نقش آموزشی ایفا میکنه و شاید بشه گفت دو تا نظریه مهم زوب در ولایت و نصر و به روب توسط ایشون به خوبی ترویج میشه و لباس شخصی ها آماده سرکوب میشن.
طرفداران مصباح یزدی علاقه زیادی به برجسته سازی نقش او در روند امور در ایران دارند. علی مزروی نماینده مجلس ششم میگوید چنین نیست.
ایشون لحاظ فکری کاملا بنیادگرا و نزدیک به تفکر طالبان هست، منتها در بخش شیعی و فکر میکنم که الان به هر حال تو این فضای ایران که حکومت اون پایگاه مشروعیت سابق داره به آقای مصباح بیشتر میتونه مانور بده و اینکه برای حکومت کردن نیازی به رأی مردم نیست. یعنی خیلی قرابت نزدیکی داره با تفسیری که الان حکومت از رأی مردم داره در سایه امکاناتی که از حاکمیت در اختیارش قرار گرفته.
با این حال سخن گفتن از نقش پشت پرده و نفوذ مصباح به حدی است که برخی از خیز و قصد او برای تصاحب صندلی رهبری پس از آیت الله علی خامنه ای سخن میگویند. رضا علی جانی
همچنین برخی از نیروهای نظامی امنیتی یک نگاهی به ایشون برای رهبری پس از آقای خامنه‌ای داشته باشن، اما نه شخصیت ایشون و نه جایگاهش در مجلس خبرگان این فرصت رو به نظر من فراهم نمی‌کنه. ایشون مختصات و ویژگی‌هایی رو که یک رهبر باید داشته باشه و به هر حال در قوم، در میدان روحانیت یا در مجلس خبرگان به هر حال نفوذی داشته باشه نداره و به نظر من شانس افراد دیگر مثل آقای شاهرودی که البته استعداد ویژه‌ای همیشون داره که شبیه آقای خامنه‌ای یک سیر استعاله شخصیتی رو طی بکنه با این سرعت و شتاب به ایشون بیشتر داره.
حجت الاسلام سقای بیریا از شاگردان و مریدان مصباح در گفتگوی اخیرش با وبسایت رجا نیوز از برنامه‌های عظیم مصباح برای آینده خبر می‌دهد. علی مزروی:
والا من این رو خیلی در واقع آرزو طلبانه میبینم، برای اینکه فکر نمیکنم که با واقعیت شرایط سیاسی ایران انطباق داشته باشه. البته آقای مصباح در سالهای اخیر تلاش فراوانی کرده که در سپاه و مثلا در دانشگاه از طریق شاگردانی که پرورش داده یه پایگاه و جایگاهی پیدا کنه، ولی من فکر میکنم ایشون از طرف دیگه نه پایگاهی در میان روحانیون و حوزه علمیه داره و نه در جامعه. الانه اگر آقای مصباح و شاگردانش جایگاهی دارن در حکومت، این به دلیل تاییدی است که از سوی رهبری برای اونها میشه.
جبهه پایداری تشکلی است که با محوریت مصباح برای تسخیر کرسی‌های مجلس شکل گرفته است. رضا علیجانی از کارکرد این جبهه در صف‌بندی سیاسی ایران چنین میگوید:
ببین، در ایران ما حکومت اقلیت بر اکثریت رو داریم و در درون اقلیت هم حکومت اقلیت بر اقلیت رو، یعنی همین طیف نظامی امنیتی ها که دوره‌ای ظاهر حزب مخفیشون آقای احمدی نژاد و تیمش بودن. حالا این تیم در حال حذف دست و پای میزنه، ولی حذف خواهد شد. ولی اون شرکت یا اون حزب مخفی، حالا معروف به حزب پادگانی، داره روکشی به اسم جبهه پایداری پیدا میکنه که تکون نوشته اش شد صفحه‌ای هم که در هفته‌های اخیر مطرح شد. رهبری جمهوری اسلامی هم پشت این جریان هست، یعنی جریانی که میخواد حکومت اقلیت رو هم در درون اقلیت حاکم بکنه.
علی مزروی اما میگوید جبهه پایداری در برابر جبهه متحد اصولگرایان به رهبری مهدوی کنی جایگاه قابل توجهی ندارد.
نه، من فکر نمی‌کنم، برای اینکه تو هر انتخاباتی ما شاهدی یه سری گروه‌های نوظهور هستیم و به هر حال این گروه‌ها میان با عنوان هم میان، مثلا مثل رایحه خوش خدمت در انتخابات مجلس گذشته و دیدیم که هیچ پایگاه جایی نداشتن. الان در مورد جبهه پایداری هم همین مسئله مصداق در انتخابات هم نشون داده خواهد شد که اینها پایگاه چندونی ندارن. من به نظرم روز در میان اصولگرایان همون جناح میانه روی سنتی یا جبهه متحد اصولگرایان پایگاه اجتماعی محکمتری دارن و به هر حال در بحث انتخابات خیلی نباید به این گروه بندی ها نمره بالا داد.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران معتقد است که مصباح و نیروهای سپاهی نزدیک به او علاقمندی زیادی به قبضه کردن قدرت حتی از دست سایر همفکران محافظه کارشان دارند.
به هر حال اینا بخشی از نیروهای نظامی هستند، سپاهی هستند و نیروهایی که به هر حال خیلی عقبه اجتماعی و نفوذ اجتماعی ندارند و رانتی نفتی هستند و با نزدیکی به مراکز قدرت و نزدیکی به بیت رهبری حرکت می‌کنند. اینها نقشه‌هایی برای انتخابات یعنی ریاست جمهوری دارن که همچنان در این طیف باقی بمونه. اینا یه نوع گفتمان سیاسی اسلام اقتدارگرا رو مطرح میکنن و جبهه متحدی که آقای مهدوی کنی به هر حال پیر و شیخشون شده، نوعی اسلام سنتی و فقاهتی رو که هرچند در برخورد با مخالفان، در سرکوب مخالفان با هم متحد هستن و نظر واحدی دارن یا در اطاعت مطلقه و ذوب در ولایت به درجاتی با اندک تفاوتی شبیه هم هستن، اما به هر حال اون جریان کمی فقاهتی تر هست. بقیه روحانیت رو هم در نظر میگیره، اما این جریان نظامی امنیتی رهبر محور هست. یه چیزی شبیه حزب بس میخوان درست بکنن که همه مراکز قدرت رو با در آب و سرکوب در دست بگیرن و بقیه در حاشیه قرار بگیرن.
در مجموع اما جایگاه آینده مصباح را در سیاست ایران باید چگونه دید؟ هویتی کاملا وابسته به حمایت رهبر جمهوری اسلامی یا شخصیتی مستقل و با برنامه. علی مزروی:
من فقط جایگاهی که آقای مصفی‌الان پیدا کرده اون رو در سنجاق کردن خودش با حاکمیت می‌بینم، و اگه این سنجاق در واقع برداشته بشه مثلا آقای مصفی در واقع نمی‌تونه نقشی رو در عرصه سیاسی ایران عهده‌دار باشه و حتی در حوزه علمیه قوم هم منزوی و در ناچار از سکوت خواهد شد.
علی اکبر محتشمی پور از اعضای مجمع روحانیت مبارز گفته است که مصباح علاقه قلبی به علی خامنه‌ای ندارد. در عوض عده‌ای دیگر میگویند او نیم نگاهی به جانشینی مقام رهبر در نظام اسلامی دارد. کدام یک به حقیقت نزدیکتر است؟ رضا علی جانی:
به هر حال ببینید، به پای رهبری افتادن آقای مصباح که به هر حال در خودش رو در سطح مرجعیت یا مقدمات مرجعیت میبینه خیلی رسم متداولی در حوزه‌های علمیه و در بین روحانیون نیست، و این نشونگر شخصیت ویژه ایشون هست. اما در این حال ایشون هم شدیداً علیه روشنفکرها هست. از این جنبه خوب همسویی داره با خط مشی که در بیت رهبری هم هست. از طرف دیگه ایشون به هر حال آدم سازماندهی است، شاید موقعیت طلب و جاه طلب هم باشه و از این نظر هم امکانات خیلی گسترده‌ای از بیت رهبری میگیره و به هر حال آمار ارقامی که احکام پخش میشه در رابطه با بودجه عظیمی که ایشون داره و نوع سازماندهی مدارس ایشون هم مدارسی که در قم هست دو فضایی است، یعنی سعی میکنه هم علوم دینیه قدیمی رو تدریس کنه هم علوم جدید رو و تربیت کادر رو بکنه برای جمهوری اسلامی. من ایشون رو تشویق کردم به مربی‌های بدنساز که به نظر من این استعداد یا هیچگاه قابلیت تبدیل به مربی اصلی شدن رو ندارن، ولی در آماده سازی اون ورزشکار که در اینجا در واقع این حزب پادگانی و نیروهای نظامی امنیتی مورد اعتماد رهبری جمهوری اسلامی است، ایشون نقش ویژه‌ای داره.
با من مرتضی قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، 14 برنامه کارنامه برای کارگران رو آغاز می کنم. اخبار رو از همکارم هانا کاویانی می شنوین.
سایت قانون آنلاین گزارش داد که پیامدهای ناشی از واردات بی‌رویه و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر فعالیت مجتمع‌های کشت و صنعت در ایران تأثیر منفی گذاشته و برخی از این مجتمع‌ها ناچار به تعطیلی و اخراج کارگران خود شدند. به نوشته قانون آنلاین، از جمله مجتمع‌های کشت و صنعت که کارگرانش بیکار شدند، کشت و صنعت شمال است که با 1200 کارگر زمانی دومین تولید کننده روغن نباتی در ایران بود. کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که وضعیت شاهرخ زمانی و محمد جراحی، دو فعال کارگر زندانی در بند قرنطینه زندان تبریز، بسیار تأسف‌بار است. به گفته این تشکل کارگری، آقایان زمانی و جراحی علاوه بر بدرفتاری زندانبانان، شرایط نامساعد غذایی و نبود امکانات اولیه در زندان، دو بار نیز مورد حمله و ضرب و شتم تعدادی از زندانیان عادی تحریک شده از سوی زندانبانان قرار گرفتند. غلامرضا محمدی، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، گفت کارگران معادن طبس روزانه بیش از 15 ساعت کار می کنند، اما حقوق و مزایای این اضافه کاری به آنان پرداخت نمی شود. به نوشته سایت قانون آنلاین، این افراد فقط حدود 600 هزار تومان حقوق می گیرند و در این حال به صورت قراردادهای یک ماه استخدام می شوند. کار در اعماق معدن به عنوان کار سخت و زیان‌آور تعریف شده و کارگر شاغل در معادن تنها باید روزی 6 ساعت کار کند. دبیر اجرایی خانه کارگر طبس اشاره کرد که مشکلات کارگران معدنکار را از مبادی مختلف از جمله دفتر ریاست جمهوری پیگیری کرده، اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای رفع مشکلات این کارگران انجام نشده است. هوشنگ علایی فرماندار آب یک در قزوین اعلام کرد که مدیر شرکت کاغذ علموت 6 میلیارد ریال اعتبار برای حل مشکلات کارگران این واحد تولیدی اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری فارس به اشاره کرد که این اقدام پس از حضور کارگران معترض در شهرستان آب یک در مقابل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. علی اکبر خباس‌ها رئیس کانون بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی گفت انتظار بازنشستگان این است که ایدی آنها دو برابر حداقل حقوق کارگران شاغل باشد. به گزارش خبرگزاری فارس او گفت ایدی 350 هزار تومانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی که 400 هزار تومان مستمری دریافت می‌کنند بسیار کم است و انتظارات یک خانواده بازنشسته را برآورده نمی‌کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حدود یک ماه به تعیین حداقل دستمزد کارگرها از سوی شورای عالی کار باقی مونده. سال پیش این شورا حداقل حقوق 330 هزار تومانی رو برای سال جاری تعیین کرد. تصمیمی که انتقاد شدید تشکل‌های کارگری رو به دنبال داشت، اما مقام‌های دولتی از این تصمیم شورای عالی کار دفاع کردند و گفتند که حداقل حقوق 330 هزار تومان بر اساس واقعیت اتخاذ شده. بگذاریم که وزیر کار و امور اجتماعی وقت عبدالرضا شیخ الاسلامی چند ماه پیش گفت که حقوق فعلی کارگرها که در شورای عالی کار تصویب شده کفاف زندگی اونها و خانواده‌هاشون رو نمیده. با این حال بعد از اینکه او گفت حقوق فعلی کارگرها کفاف زندگی اونها رو نمیده، تغییری در حقوق کارگرها داده نشد. قبل از اینکه در مورد دستمزد کارگرها بخوام بیشتر صحبت بکنم، پیشنهاد میکنم که صدای یک کارگر بیکار در اهواز رو بشنویم که نظرش رو در مورد حقوق 330 هزار تومانی مصوب شورای عالی کار مطرح میکنه.
من به همون شورایی که خودشون تایید کردن ایستاد سی تومنو به خود بچهش بده بره یه بازار یه چرخی بزنه برگرده ببینه این 300 یا هم نه 300. من حتی بس بگم شاید اون 400 هم که تینش بکنن حق اولاد هم روش بذارن به درد یه خانواده در مقطع شهری که احوال شهری پردرآمدیه واقعا و ما بیشتر معاناتو داریم میبینیم، بیشتر سختیارو داریم میبینیم. این نمیشه. همون شورایی که خود واقعا خودشون تایید کردن نگاه بکنن واقعا انصاف داشته باشن.
خب بس ماجرا بپردازیم. محمد ساکی بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفته که شورای عالی کار به علت فشارهای سیاسی قادر به افزایش نرخ دستمزد کارگرها به صورت واقعی نیست. این رو باید بگم که اعضای شورای عالی کار از نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگرها تشکیل میشه. در همین مورد محمد ساکی بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به خبرگزاری ایلنا گفته که دولت مزد کارگرها رو مشخص میکنه، در حالی که این مربوط به دولت نیست. کار دولت فقط نظارته. فرخنده آشنا فعال کارگری در سوئد ابتدا با اشاره به این موضوع که نحوه تعیین حقوق کارگرها در ایران بدتر از برخی از کشورهای دیگه جهانه که اتحادیه‌های مستقل کارگری در اونجاها فعالیت میکنند اضافه میکنه
درقل اتحادیه‌های کارگری هستن و تا حدودی میتونن چانه‌زنی کنن برای این حق حقوقشون، اما تو ایرانی که آزادی تشکل وجود نداره، حق اعتصاب وجود نداره و تشکل و اعتصاب ابزار تحقق افزایش دستمزد برای کارگران و در غیاب این حقوق کارگری هست و به ویژه در شرایط کنونی که سرکوب سنگینی روی فعالین کارگری در ایران هست و شرایط اقتصادی هم به غایت وخیم هست، میشه گفت که توی این شرایط زندگی کارگران رو میشه گفت که فلاکت محضه. و این بحثایی هم که این روزها هست در رابطه با افزایش دستمزدی که دولت و کارفرما و نمایندگان دروغین کارگری، یعنی نماینده هایی که اومدن از نهادهای دستساز دولتی، اینا در واقع از نظر من که یک فعال کارگری هستم این هستش که اینها دست به دست هم میدن تا دستمزد کارگر رو همون ارزش افزوده‌ای که از زحمت و تلاش کارگر ایجاد میشه رو هر چه کمتر و کمتر بکنن، چرا که باید به سود کارفرماها روز به روز افزوده بشه.
در کنار این صحبت‌ها این رو هم باید اشاره بکنم که زمان تعیین حداقل دستمزد کارگرها در شرایطی داره نزدیک میشه که محمد ساکی بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام کرده که نرخ خط فقر در استان تهران 1,050,000 تومانه. همینطور به گفته علی اکبر ایوزی مسئول کمیته مزد استان تهران، اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری از ابتدای سال جاری تا حالا 3 برابر شده. فکر میکنم که دیگه لزومی نداره بخوام قیمتها رو برای شما بگم. خودتون دستتون تو خرجه و بهتر از من میدونین که قیمتها تا چه اندازه بالا رفتن یا اصلا افزایش پیدا نکردن. حالا با این حسابها که گفتم حقوق کارگرها چقدر باشه خوبه؟ بهزادی که از شنونده های رادیو فردا که مهندس صنایع هستش و در واحدهای صنعتی مشغول به کار بوده درباره بحث دستمزد کارگرها اینطوری ابراز نظر میکنه.
کارگرها حق دارن دستمزد بالاتر درخواست کنن. وظیفه کارگر روی کرده استراتژیک به کار نیست، وظیفه کارگر تامین خانواده شه. اما وظیفه دولت هست که با نگاه بلند مدت این مشکل رو حل بکنه. کارفرمای ورشکسته نه برای کارگر نان درست میکنه نه شغل درست میکنه. نتیجه این مشکل در برنامه‌ریزی هم برای کارگر مشکل ایجاد میکنه هم برای کارفرما.
از طرف دیگه جوانمیر مرادی رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه میگه
این چیزی که یک زندگی بخور و نمیر بخواد تامین کنه باید بالاتر از 1,500,000 تومان. این 1,500,000 تومان فقط برای تامین یک زندگی بخور و نمیر نه رفاه، یعنی کسی که خانواده‌اش قادر باشه امروز به فردا برسونه.
به آخر گزارش این هفته رسیدیم، اما شاید لازم باشه بدونیم که بر اساس ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران هم اون رو امضا کرده، هر کسی کار میکنه حق داره مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت بکنه که زندگی او و خانوادش رو موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کنه.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
در اینجا نوبت پیام‌های کارگرها و شنونده‌ها میرسه. یک معلم بازنشسته با اشاره به مشکلات این گروه بازنشستگان نوشته که اونها در فقر مطلق به سر می‌برند و از ما خواسته که در مورد شرایط اونها بنویسیم. یکی از دریانوردها هم که شنونده رادیو فردا هست از ما خواسته تا اونجا که امکان داره درباره مسائل و مشکلات دریانوردان بنویسیم. به این شنونده‌های عزیز باید بگم که اگر براشون امکان داره برای ما در مورد مسائل و مشکلات خودشون بنویسن تا بتونیم برنامه‌هایی رو هم به این موضوع‌ها اختصاص بدیم. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ در بخش‌های قبلی تاریخچه جنبش سندیکایی به تشکل‌یابی کارگرها و اعتصاب‌های اونها در سال‌های اولیه حکومت رضا شاه پرداخت. ادامه تاریخچه جنبش سندیکایی رو از آقای کارگر می‌شنویم.
در سال 1310 دولت لایحه نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی توسط دولت را تهیه و به مجلس برد. این لایحه 5 سال بعد در سال 1315 سرانجام به تصویب هیئت وزیران نیز رسید. در این لایحه حقوق معدودی مانند مکلف کردن صاحبان صنایع به رعایت کردن ایمنی محیط کار، کاهش روزانه کارگران بیمار و مصدوم و دادن مرخصی به آنها در صورت تاییدیه پزشک، فرصت شیردهی به زنان کارگر در بخش صنایع در نظر گرفته شده بود که تنها کارگران شاغل در این بخش را شامل می شد. درست 1 سال پس از تصویب قانون 1310 سابق کارگران راهن و مازندران که در وسط اتحادیه مخفی کارگران راهن سازماندهی شده بود رخ داد. این اعتصاب با بازداشت دست جمعی کارگران و انحلال اتحادیه آنها در هم شکست شد. اما 5 سال بعد مشخص کردید که این اتحادیه توسط کارگران بازسازی شده و دامنه فعالیت این اتحادیه به واحدهای کارگری در سراسر مازندران توسعه یافته است. در سال 1306 به دنبال کشف این واقعه توسط شهربانی 17 نفر از رهبران این اتحادیه دستگیر و زندانی شدند و تا صعود رضا شاه در زندان باقی ماندند.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
به بخش آشنایی با قانون کار ایران میرسیم. ماده 38 قانون کار میگه برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام میشه باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت بشه. بر اساس این ماده قانون کار تبعیض در تعیین میزان دستمزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوعه. در اینجا به پایان برنامه کارنامه برای کارگران میرسیم. امیدواریم بتونیم از نظرهای شما بهره مند بشیم. شما میتونید نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس kar@radiofarda.com بفرستین تا برنامه‌های بهتری ارائه بدیم و دیدگاه‌ها و پیام‌های شما رو منعکس کنیم.